أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بحثمون در خطبه مبارکه 114 به فرمایش حضرت رسید در رابطه با تقوا. حضرت بعد از اینکه تقوا رو معنا کردن و برکاتش رو گفتن، یک نکته عجیبی رو در فرهنگ اهل تقوا بابش رو با کردن. اگه نظر دونه فرمودن عباد الله ان تقوا الله حمد اولیاء الله محارمه و الزمت قلوبهم مخافته حتی اسحرت لیالیهم و ازمعت حواجرهم. این بحثش شد که فرمودن که ای بنده های خدا، متوجه باشید که تقوای الهی 4 تا کار میکنه با اولیاء الهی. یکی این که توان مقابله و دفع محارم رو میدن به دوستان خدا، اولیاء خدا. اونچه که من باز دلم میخواد اینجا تاکید کنم ولی زیاد نمونم، همین قصه هست که ببینید مسائل روحی مثل مسائل جسمی که نیست که آدم اراده کنه محقق بشه. من اراده کنم این ساعت رو بلند کنم، خب همین که اراده کنم بلند کنم محقق میشه. اولین چیزی که ما باید بشناسیم، مسائل روحی یه برنامه میخواد در تحققش نسبت به اهدافش. این یادم سیگاری هیچ وقت نمیتونید اراده کنه سیگار نکشید. میتونه اراده کنه پاکت سیگارش بندازه تو آتشا، ولی بعد دوباره میره میکشه. اتفاقا اگه بفهمه که این به مرور سیگاری شده، یعنی اون وقت که اولین سیگار کشید، اولین سیگار رو اون وقت نکشید، اولین سیگار اون وقت که تصور سیگار کشیدن را و تمایل به سیگار کشیدن رو در خودش داشت، از اونجا شروع شد. خب بعدش آروم آروم این فکر اومد تا اولین سیگار رو کشید. حالا وقتی هم که بخواد ترکش کنه، اگه بشناسه این قضیه رو، خب راحت ترکش کنه. راحت یعنی چی؟ یعنی برنامه میزه که این میل هایی که منجر به سیگار کشیدن شد رو آروم آروم از بینش ببر. این آدم موفق میشه. میگن این اکثرا اعتیادها در ترکش موفق نیستن افراد، بلکه اصلا آدابش رو نمیدونه. حالا اون بحثش ما نیستیم. تو مسئله تقوا هم همینطوره. تقوا یه برنامه است برای اعمالی که اون اعمال محقق نمیشه الا با این برنامه. خب یکی از این برنامه دوری از محرمات خداست. دوری از محرمات خدا اینقدر درجه داره که هر درجه ایش تقوای خودش را بکن. خودتون میدونید افراد به جایی میرسن، چیز عجیبه ما هم نمیفهمیم، اما خب حسرت شن بخوریم که میفرمان که عرض میکنن به حضرت حق، الهی ترددی فل آثار یوجب بود المزار. خدایا این که در آثار تو تردد میکنم و این طبیعت و عالم را آیت تو میبینم، موجب میشه که دور بشم از زیارت تو. این برام ما که نیست که، ما خیلی هنر کنیم به لطف الهی حضرت رب را در آیاتش میبینیم. حالا ببینید شخص به جای میرسه که این که حضرت رب را به رب ندید، حضرت رب را به آیاتش دیده، برای خودش چی میبینه؟ بود میبینه. خب حالا من حرفم اینجاست، آیا راهی هست که حتی وقتی که شخص میخواد این میدش رو که رب را به آیات ببینه تغییر بده به میلی که رب را به رب ببینه؟ آره این هم تقوای خودشان بردن اینجا ساد. همطور که نگاه گناه مستقیم تقوای خودشان میخواد تا آدم منع بشه، عالی ترین مقامات هم یعنی دفع اون قفلت ها نسبت به اون مقامات، خب اونها تقوای خودشون میخواد. اینا ما با شما با خودمون حرف داریم که ما این کلید رو گم نکنیم، که آقا هیچ راه دیگه نیست جز این که تقوای هر کمالی رو پیدا کنیم و عمل کنیم. هیچ وقت نه شما نه ما توصیه نمی کنیم به یه آدمی که یعنی بالاخره عادیه، یه آدم عادیه، هیچ وقت به این که توصیه نمیشه که حالا این فرازی که امروز میخواییم بحث کنیم که آقا برای رسیدن به راحتی ها سختی ها رو غایت خودت بگی، هیچ وقت همچی توصیه نمیشه به یه آدم عادی کرد. ولی آیا یه جا دارد این حرف، حرف امیرالمومنین که حالا عرض خواهم کرد، یه جا دارد که متن رو ببینید، فأخذ الراحت بالنسب و ریب الزمن. اولیای خدا به جای میرسن که راحتی را تو چی پیدا میکنن؟ تو سختی، تو سختی. یعنی در دل سختی ها اصلا دنبال راحتی هست، حرف این بردان، و در دل تشنگی ها دنبال سیرابی هست. ما دوتا حرف حالا اینجا داریم، یکی این که من شما باید این قاعده ها بدونیم که آقا هر چیزی تقوای خودشان خود. انتظار این که ما به یک توجهات عالی برسیم منهای اون کنترل های مخصوص این توجهات یه انتظار پوچ حرف نیست. اگه این حل شد، قول به شما میدم در دستورات دینی و استفاده از دستورات دینی فوق‌العاده آدم موفق میشید. این که ممکنه تو بگید بنده موفقم، نه بنده اعتماد دارم به این دستگاه. خب معلومه من و شما وقتی اعتماد داشتیم به یه برنامه، آروم آروم میرسیم برنامه میریزیم برای خودمون. اون چیزی که هنوز من شاید نتونسته باشم عرض کنم این که آدم حس میکنه مؤمنی اون فرهنگی که اومده است تا حرفش رو بزنه، این فرهنگ براشون هنوز حل نیست و چون حل نیست خب مشکل پیدا میکنه، جا دستورا رو نمیدونه، افراط میکنه، تفریط میکنه، مایوس میشه. خب این نگاه درست بشه که آقا این چه انتظاریست که شما میخوای به چیزی برسی، توجه دوباره عرض من به توجهی برسی بدون این که کنترل مخصوص این توجه رو به اسم تقوا آروم آروم پیاده کن. این که نمیشه. تقوای مخصوص خودش رو میخواد. این که روشن شد که تقوای مخصوص خودش رو میخواد، یه مرحله دیگه پیش میاد که ما جا تقوار کنترل آرام آرام مبادی میل بدونیم، مبادی میل منفی منظورن. ما بالاخره مثال میزنیم، حب دنیا بالاخره هممون داریم، خودمونم میدونیم که بی خوده، میدونیم هم که یه عده‌ای واقعا راحت راحت شدن از حب دنیا، اصلا نمیتونن یه همچی چیزی داشته باشد. خدمت آیت الله بهاءالدین رحمت الله علیه بودیم، میفرمودن بحث آیت الله عراقی رحمت الله علیه پیش اومد، فرمودن که آیت الله شیخ مؤسس شیخ عبدالکریم حائری فرموده بودند در مورد آیت الله عراقی که هرچی ما این رو دیدیم بین مدر و ذهب فرق می‌ذاشت. مدر یعنی گل کلو، یعنی دیگه از جوانیشون رسته بودن به این بین طلا و خاک فرق می‌ذاشت. این چقدر حالا این آدم با این خصوصیاتش جلو میره، اما برنامه خودش رو میخواد، تقوای خودش رو میخواد. اون چه من شما رو دارم خسته میکنم، شما از نایی نیستین که الله بهتون بخواییم بگم که آقا مومن باشین، شب زنده دار باشید، اینا که چیزایی نیست که شما نیاز داشته باشین من بگم. اون چه که ما از فرمایش حضرت میخواییم استفاده کنیم، اینکه اینا با یه برنامه مخصوص خودش عملی است. چیزی که امروز میخوام بگم فقط در صورتی میتونم بگم که این دو سه جلسه بحث قبلی رو عزیزان نگذرن از دست بره. ما تو این چند جلسه خوب رسیدیم به این که بالاخره تقوا به چه معناست، چگونه عملیه و چه نتایجی داره. این سه تا بحث شد. در جلسه گذشته نتایجش بحث شد، چهار تا نتیجه بحث شد. یکی حمت اولیاء الله محارمه، محارم الهی را تقوا به راحتی از اولیای خدا دور میکنه، نمیاد. ولزمت قلوبه و مخافته او و مخافت الله، که آدم شدیداً نیاز داره برای نگهبانی خودش، میاد راحت میاد. و حتی اسحرت لیالیه هم، شب بیداری به لطف الهی نصیبش میشه. ما اینجا بحثمون نیست که شب بیدار شدن چه برکات داره، هممون میدونیم چی کار کنیم که بشه. فرماد آقا این کنترل های با برنامه میرسونه کارا به اینجا. وقتی آدم اینا فهمید میفهمه پس چرا باید هم کم حرف بزنه، کم بخوره، کم ببینه، کم بشنوه. یعنی میدونه. من در شرح حال بعضی از این بزرگان نگاه میکنم، تعمقم میکنم، گاهی خب واقعا مصداقشون مصداق این شعر است که نومید هم مباش کرندان جرعه نوش، با یک ترانه به منزل رسیدن. خب برام سواله که چی تو ای دل قوی مدار که مرکب مردان مرد را در سنگ داخ بادیه پیها بریدن. میگه نمیتونی ادعا داشته باشی اون گنده گنداشون در سنگلاخ وادیه پیها بریدن، به جای نرستن، خیلی سطمه خوردن. بعد میگهد اما نومید هم مباش کرندان جرعه نوش، با یک ترانه به منزل رستن. این رندان جرعه نوش چرا با یک ترانه رستیدن؟ من رو این دقت کردم و همینه میخوام خدمت عزیزان عرض کنم. این یه قاعده است. اگر کسی، خواهش میکنم با این دقت، با این عرض من دقت داشته باشید، اگر کسی بفهمید جای تقوا در نهایت به کجا میرسوندش، این میشه رند جرعه. اینجور نیست. اصلا از این فکر نکنید که مثلا حالا خدا پارتی بازی میکنه و یکی رو خیلی بهش میرسونه. اصلا اینجور نیست. بعضی ها رند جرعه نوش میشن. چطوری رند جرعه نوش میشن؟ میاد از این تقوا اون مقصدی که میخواد رو محکم مد نظر قرار میده. اگه من تونسته باشم اینا خوب بگم، به نظر خودم یه حرفی که باید زده میشد انشاءالله زده شد. دوباره از اول. تقوا اصلش مشخص است، کنترل میلها از طریق حاکمیت حکم احدی حضرت رب العالم. این که آسونه، اینقدر هم تکرار میکنم که میترسم مثلا شما رو ملول کنم. ولی ببینید، از ما اطلاعات که شما نمیخواید، که از ما دامن اهل البیت رو گرفتن و روش رو از اونا بگیریم، این رو میخوام. اصلا این هم انشاءالله برای شما حل باشه که از اهل البیت چیزای بزرگتر از این چیزایی که خب مثلا همه علما دارن، علمای اسلام علمی دارن که اهل البیت دارن به اضافه روشی که میرسونن. علامه طباطبایی معتقدن که این آیه‌ای که وجعلناهم ائمه یهدون به امرنا، ما اینها را امام قرار دادیم که یهدون به امرنا، هدایت کنند به امر ما. امر را معنی میکنند امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن. امرش اینه که شما را میشوید، یعنی امر الهی را اینا هدایت میکنند، یعنی شدن به شما میدن، نه اطلاع. حالا قول میدم اگه یه عرضی که کردم خوب گوش بدید به لطف الهی، اون شدن را میخوان تو دامن ما بذارن. چطوری؟ دوباره از اول. شما بدونید که تقوا چه کار ازش میاد. اول این همید، بعد بر اساس این تقوا به معنای کنترل میل ها از طریق حاکمیت حکم احدی، اونش که روشنه، انجام بدید. تقوا این چهار تا کار ازش میاد. دوباره تکرار، حمد اولیاء الله محارمه، میخواد که ما در مقابل محارم الهی بتونیم دفع کنیم. حمد منع او، دفعش کنیم راحت تمام محارم، یعنی محارمی در حد اینکه خیال باطلم نکنیم بتونیم دفع کنیم. و الزمت قلوبه ها مخافته ها، شما دلتون میخواد در یک خوف ناب الهی باشی. خب میخواد، اما دوباره دوباره وصلش کنید به تقوا. آیا کنترل میل ها امروز امشب نشستیم سر سفره خواهیم غذا بخوریم؟ تقوا یعنی به اندازه ای که نیاز داری بخور، نه به اندازه ای که دلت میخواد. تا اینجا درست شد؟ خب حالا اگر یادمون باشه ما از طریق این کنترل میخوایم خوف الهی در خودمون ایجاد کنیم، این میشه شدن، این میشه یهدون به امرنا. خودشون به ما دادن دیگه، به ما گفتن. ببین این جمله میگه مال امام معصوم نیست. آقا یک، تقوا پیشه کن به این معنا، دو، به این نتیجه میرسی. ما تقوامونو با نتیجه به هم باید وضع کنیم دائم. یعنی اون وقتی که شما میخواید غزلتون رو کنترل کنید، چرا؟ برای اینکه نور خوف الهی میاد. این غزل وقتی کنترل بخواد بشه که نور الهی بیاد، انا عند ظن عبدی، خدا همین رو بدون میده. سومین چیزی که حضرت فرمودن، شبها رو بیدار داری. هر کسی میدونه همطور که آقا مکه یه زمین با انکشاف موجب انکشاف میشه، یه زمانی هم داره موجب انکشاف میشه. شما امتحان کنید اونا که رفتن حج، ببینید احوالاتی که در سرزمین حرام به وجود میاد رو میتونی به یه نحوی در نصف شب براتون به وجود بیاد. خب هیچ هم اونجا گاهی یک کسالت هایی داریم، اینجا هم داریم، اینطور نیست، یعنی یه قاعده های مساویه، اما خب اون قاعده خودش شده این هم همون هرزم اینجا. حالا میگه که مگه نمیخوایی که نصف شب به انکشاف برسی، به شب داشته باشی؟ میفرماید اون تقوا، اون کنترل خاص، اما برای این، برای این، یعنی آدم گاهی میدید این کار حرفا نزنه بهتره بزنه، تقوا اقتضا میکنه نزنه. خب این که کاری نداره، اما برای چی؟ یه وقت اصلاً که من این حرفا نمیزنم چون امام معصوم به من اطمینان داده که این را به اعتبار تقوا اگه نزنم شبم روز میشه، شبم روشن میشه. چهارمین نکته، حالا عرض خواهم کرد و از مهد حواجره ها روزشون رو هم در تشنگی، اصطلاحا یعنی روزشون به راحتی در روزداری است. این چهار تا را حتما آدم میخواد، آدم دوری از محارم، خوف الهی، شب بیداری و روز روزه داره میخواد. چطوری به دست میاد؟ فرمودن عباد الله ان تقوا. خب حضرت حرف آخرشون هم نزدن، تمام اینا که من گفتم مقدمه بود، تمام اون نکات قبلی هم مقدمه بود. فرمان این اولیاء الله که تونستن این مراحل رو به لطف الهی طی کنن، رسیدن به دوری از محارم خدا، رسیدن به خوف خدا، رسیدن به شب بیداری، شبشون نورانی شد، رسیدن به روزداری، فأخذوا الراحت بالنسر و ریه بالزمن. اینا با این مقدمه طولانی تقوا، حالا اینا اخذ راحت بنسن، تو سختی ها دنبال راحتی و توی تشنگی ها دنبال سیرابی. ما برای اینکه اینا یه خود عرض داشته باشیم دو تا مشکل داریم. یه مشکلی هایتون باشه این منزل آخریه نه منزل اولی. شما حق ندارید با نفس خودتون در ابتدای ام اینجوری برخورد کنید، پس میزنید و متنفر میشه از سلوک. این مال وقتی است که آدم تونست آروم آروم تقوای خودش رو محقق کنه. یک، این خودش خیلی کاره است. آدم مثلا در تقوا محقق باشه، من عذر میخوام که نال دوباره تکرار بکنم، بعد که تقوا رو محقق شد، رشدش داد، بعد به این منزله چارگانه رسید، این آدم میاد عجب در روزداری بیشتر سیره. مگه نه؟ مگه نه روایت نده؟ که ملائکه با ذکر تغذیه میکنه، ملائکه با ذکر تغذیه میکنه. بعد فرمان مگه تو ملک نیستی؟ حاکمیت بود بدنی رو کم کن، بود ملکیت بیشتر میشه. بود ملکیت که بیشتر شد، خب با ذکر سیر میشه، دقیقا با ذکر طرف سیر میشه. خب این ورش دوباره اینا رو بلدیم دیگه. مگه نداریم که با روزه گرسنگی ماه، گرسنگی قیامت را دفع کنیم؟ در قیامت آدم این گرسنگی مگه تقوا نیست؟ اون گرسنگی روزه رو منظورشه. یعنی یک نوع غذای نصیب آدم میشه با روزه که در اون گرسنگی قیامت آدم استفاده میکنه. به فرمان ذکر خودش قوت هست و تغذیه. حالا شما حساب کنید تو این فرهنگی که طرف به اینجا میرسته که با ذکر سیر میشید، با روزه سیراب میشید، این اول شرطش نیست که منزل وهم رو ازش گذشته باشه. اگه کسی هنوز واقعا معتقد است که نه اگر آب نخوره یه جوری مریض میشه، یعنی هنوز جاش اینجا نیست، طوری نیست کسی نگفت به این که به این گفتن آقا دم سحر آب بخور بعدم زود رسیدی به افطار آب بخور، هیچ هم کسی به این کار نداره. اما اگه یواش یواش آدم بتونه بیاد تو این منزه، پس گفتیم دوتا مشکل داره، یکی این که این حرفا حرفای کسی است که اومده است میخواد اون آخرین منزلها را نشونه ما بده، دوم این که ما خودمون رو یادمون باشه کجاییم، ما همون جایی که هستیم با خودمون تعامل کنیم. اما بدونیم آقا این راه یه راهیه به یه جای عجیبی میرسه. من حالا جای یادداشت کردم انشاءالله از معصوم میخونم، ولی هنوز رو حرف اصلی موندم که چطور میشه که آدم با تشنگی سیراب بشید، با سختی به آثاری برسه. چون خود آیه قرآن را داریم دیگه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الم نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك فرفعنا لك ذکرك. این چهار تا چرا؟ فإن مع العسر یسر. من دو تا عرض دارم که اینجا، اول همین ان مع العسر یا بعد ان مع العسر یسر، این آیه خیلی عجیبه، میگه همون سختی تو دلش مع، نه بعد. اون معلوم تو ذهنش اینه، یعنی آقا بعد از مثلا انگور بعد از بوره حلوا داری، اینه نمیگه این آیه، اینه نمیگه این آیه، نمیگه بعد سختی آسونی هست، میگه دل سختی آسونی هست. برداشت میفرمان که یعنی خود سختی میشه آسونی. یخته به این فکر کنید، یعنی بعد از روزداری راحت میشیم یا روزداری که سخت است بعد میشه آسونی؟ یه وقتی یکی روزه میگیره تا انشالله بعد گشایشی برش پیش بیاد، یکی روزه میگیره که روزه گرفتن رو شیرین میدونه، یعنی این روزه که سختش بود میشه آسونی برش. من وقت شاید تو قرآن، این که میگم شاید، من که هنوز یادم نمیاد هیچ آیه ای مثل این آیه نداره که تکرارش با دو تا ان هر دوش باشه. آیه از عجایب قرآن ساقینه، فإن مع العسر یسرا، دوباره بعدش چی؟ ان. من که یادم نمیاد، من این آیه را چه 10 سال است دنبالش هم، هر چی یادم نمیاد نخواستم بگردم. بله میشه یکیش ان نباشه یکیش ان نباشه، تکرار باشه، اما این معلومه چیه؟ چیه عجیبی سال. من باقیش هم میخونم، بعد میفرماد فعضا فرقتا فنشا، همین فنشایی که اینجا داریم، فنشا یعنی سخت، یعنی پس نتیجه بگی که هر وقت راحت شدی، از چی راحت شدی؟ از این که روزه برات آسون شد، حالا چکار کن؟ روزه رو شدید ترش کن. معنیش این میشه یا نه؟ فنشا تو چی؟ یعنی حالا که مع العسر یسرا همون سختی برات آسون شد، خب پس حالا فنسن، پس تختی را ادامه بده، تختی را ادامه. این فرهنگا رشد شده به چی میرسی؟ مجده از این بالاتر و اینا رب بکر، و این رفت داره با آیه قبلی دیگه، یعنی آقا درش رویت پروردگار هست و اینا رب بکر فرقت رقبت کن تا خدا مجده از ظاهره. من یه روایت متذکر میشم و یه تکه از نهج البلاغه به کمک میاریم. روایت تو اصول کافی هست که وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله. با یارانشون رفتن صحرا بیابون هم حاشیه مدینه، دیدن یه جوانی اگه این اصول کافی نگفته بود و معصوم من نمیگفتم، یعنی ظاهرا یخت سختش پذیرفتنه، فرمود که یه جوانی پیرنش کنده بود با ریگای داغ بیابون تماس میداد و حضرت هم دیدند و هیچم تقبیح نکردند و بعد گفتن این میخواد من تعبیر اینش یادم نیست، میخواد مخافت الهی و آتش جهنم رو به خودش بچه، به عنوان یک کار تأیید و ورز روایت. دوباره یادتون باشه کجا کی در چه شرایطی اینا گم نشه، اما نگاه کنید این عیناً به عنوان یه روایت مرحوم کلینی میاره و تأیید این کار جا خودش، البته افراطش هم حواست مرد یخی خدای نکرد یک بخواد دستش رو بسوزونه، اینا هیچ وقت تو دین اجایی اصلا سوختن اونجوری که نبود. از که من این خطبه 159 از نهج البلاغه فیض الاسلام رحمت الله علیه رو یه تکش رو میخونم تا این یواش یواش میشه این فکری که جای خودش حضرت دارن میگن تقوا آدم رو تا اینجا میرسونه این باغش تو زندگی ما باز بشه. حضرت میفرمان ولقد کان فی رسول الله صلی الله علیه و آله ما یدل که علی مصاب دنیا و عیوبها، خود پیغمبر برای شما نمونه خوبی است که دنیا همچه چیزی خوب زشتی های دنیا و ایوانش از جا افی ها مع خاصته، در حالی که در این دنیا گرسنه بود با یاران خودش و زویت انه زخارف ها و زخارف دنیا جدا بود از اون، اون جدا می رفت زخارف دنیا جدا می رفت مع عظیم زلفته، با توجه به اینکه بسیار به خدا نزدیک بود و در قرب الهی بود. فرمود با این چی یادت میاد؟ فلینظر ناظرون به عقله، هر ناظری هر اهل نظری به عقلش کافیست که توجه کنه اکرم الله و محمد صلی الله علیه و آله به ذالک ام اهانه، آیا این که پیامبر با یارانش گرسنه بودن، یه جد داره میفرماد گرسنه ترین افراد بودند، شاهد همین می‌فرماید آیا این گرسنگی پیامبر و یارانش اکرم الله، آیا خدا پیغمبر را به ذالک اکرم کرامت داده بود ام اهانه، یا می‌خواست پرتش کنه بی‌محلیش کنه؟ فاین قال اهانه فقط کذب الله کذب والله العظیم، اگر بگوی خدا به پیغمبرش بی‌محلی کرده توهین کرده پرتش کرده که تهمت به خدا زد و عطاب الافکل از این یه تخمت بزرگ برای خدا آوردی و این قال اکرمه فلیعلم ان الله قد اهان غیره حیث و بسط الدنیا له، خیلی دقت کنید و این قال اکرمه، و اگه بگید که خب خدا بزرگی به پیغمبر دادد از این قصه و از این گرسنگی عظیم فلیعلم، پس باید بدونه ان الله قد اهان غیره حیث و بسط دنیا له، پس توهین کرده است، پس بیمحلی کرده است، سبک کرده است اون کسی که غیر این باش برخورد کرده. ببینید اگه اینا رو امام معصوم نگید یا آدم بگید من خودم خیلی احتیاط بکنم اینجوری حرف بزنم، چون یه حالت افراط و تفریطی، یعنی من گاهی میگم نه نکنه دیگه شق وسطی هم داشته باشه، یعنی واقعا هم همینطوره احتیاط کنه، ولی حضرت مدن این دو تا رو روبرو هم گذاشتن، اینجا که روبرو هم گذاشتن معلومه توی فضای خاصی میخوان که به ما یه برنامه بدن. میفرماد که پس معلومه اهانه غیرهو، اهانه به چه معناست؟ هم معنی که ظاهره یعنی اهانت و سبکی اینا، ولی اهانت به معنی تهمت اینا که من به نظرم همین معنیشه، یعنی حاشیهش بردن، یعنی از اون به میدان محبت آوردن خارجش کرده،
نه به معنای اینکه مثلا اینجوری ما قبول نداریم تو اسلام که اگه یک کسی خدا خیلی بهش رسته هیچ گرسنگی بهش نداد اینا در واقع تو سرش داره، همچی چیزی نیست. این واژه اهانه به معنای اینه که عزتش نداده و زواها ان اقرب الناس منها و نتیجه میگیره که دنیا را از نزدیکترین افراد به خدا زواها جدا کرده. بعد حضرت میفرماد فتعصا متعصن به نبیه، اگه پس هر کس میخواد دنبال رو باشه دنبال روی نبیش باشه، جا دارد که متعصن، اون که تعصی میکنه به این پیغمبر تعصی کنه. یعنی چه؟ یعنی در فرهنگش سختی ها را برد نگیرید. در فرهنگ در روایت دارید در حدیث قدسی خداوند محبوب دارد فقیری که راضیست به فقیر خودش. تو هم کتابی هست همراه با راهیان کوی دوست، خدا رحمت کنه مجلس این را در روزه بهار آورده است، آقایون زحمت کشتن شرحش کردن، در حدیث بسیار خوبیست. فقط دوباره اون چیزی که من دارم جرأت میدم به خودم اجازه میدم برای شما بگم نقل اینا نیست، یه چیزی دیگه میخوام بگم و فقط برای همین امیدم دارم حرف میزنم که برنامه های هست که انسان بتونه تا اینجاها رو جزء زندگیش کنید. دوباره خسته رو میکنم، نه خسته نشید چون این جنبه های افراط و تفریطیش هر دوه دو چه، نه اینکه از حالا فکر کنید شما میتونید هر روز روزه بگیرید و تخت دو نباشه، نه اینکه فکر کنید اینا مال شما نیست و نه اینکه فکر اینا کم نتیجه میده، اونا که اهلشن کم نتیجه میده. ادامه خطبه این است وقت تست اثره و ولج مولجه و الا فلا یعمن الحلکه بهدره که و از اقتصده همون قصه، یعنی پیروی کنه متعرض که میخواد دنبال حقیقت باشید، این پیروی کنه جاپای پیامبر را و وارد شود مولجه و همون جایی که پیامبر وارد شد و الا فلا یعمن الحلکه، از حلاکت از این که بی ثمر بشه حیاتش در امنیت نیست. این رو دوباره برگردیم پس به صحبت امیرالمومنین. حضرت فرمان که آقا این اولیاء خدا از طریق برنامه تقوا آروم آروم مد نظرشون افق فکرشون را به جای میرسونن که اینها همون که سختیه آسون هر تنوز مونده است. مولوی خدا رحمتش کنه، مولوی هم از یه زاویه میخواد اینه بگه بعد هم نمیگه، اما متوسطه سال عرض میکنن میگه نالم و ترسم که او باور کنه و از ترحم جور را کمتر کنند. میگه من می نالم. چرا؟ برای اینکه یار دل رنجان من، یار من داره من اذیت میکنه، وقت منم حالا که این یار اذیتم میکنه خب می نالم دیگه، بشرم می نالم. بعد می ترسم که این ناله من رو خدا اثر بذارید آن منه یه کاری کنید که دیگه ننالم، نالم و ترسم که او باور کنه، عاشقم بر لطف و بر قهرش بزد، ای عجب کس عاشق این هر دو زد، نالم و ترسم که او باور کند و از ترحم جور را کمتر کند، وله هر زین خواه در بستان شرم همچو بلبل زین سبب نالان شرم. اگه من از این سختی ببردم تو راحتی، حالا من شروع کنم ناله کردن که کون سختی، وله هر زین خار در بستان شرم همچو بلبل زین سبب نالان شرم. از این که من نمیخواستم این چیز ما دادی ما هم یه روایت زیبا باز بخونم بلکه اینا کمک کنه، همش یه چیزی مونده بلکه بشه بکیم. روایت هست که جبرائیل آمد خدمت وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله گفت ربت سلامت میرساند و میگوید حاضرم. به اینجاش دقت کن، بدون اینکه کوچکترین ثوابی از تو دفع شود کلید خزائن همه اموال دنیا رو بدم به تو. این اگه اولش نبود این رو باید ارزش نداشت. یعنی پیامبر شیت شیت نمیشه، یعنی نمازت همون نمازی است که در فقر و سختی میخونی، روزت بدون اینکه کوچک در این ثوابی از تو دست بشید هم خیلی ثروتمندت کن. جواب پیامبر اینست که برادر جبرائیل، دوست دارم یک روز گرسنه باشم و از خدا گدایی کنم و یک روز سیر باشم و خدا را شکر کنم. داره این فکر کنید، یعنی به ازدار میگن این فرهنگ محمدی صلوات الله علیه و آله. این فرهنگ سلیمانی علیه السلام نیست. بالاخره شاید تعجب کن میشه مگه خود خدا به پیغمبر نگفت فلا تکن کصاحب هود؟ بعدش گفت فاستفا هود، یعنی حضرت یونس، فاستفا یونس، یعنی خدا یونس رو گلچین کرد فاستفا. ولی بعد بازم میگه فلا تکن کصاحب هود، نمیخواد مثل حضرت یونس باشی. نگفت یونس بده ما، هیچ جا نگفت بده. این آیه سوره قلم رو نگاه کنید، میگه که ما گلچینش کردیم یونسا، ولی میگه تو. خب پس معلومه که یه نوع ورودم این وروده. من همه اینا که میخوام بگم بازم یه سری یادداشت کرده میخونیم بلکه انشالله روشن بشه. پس هنوز حرفمون اینه فأخذ راحب نصر و ریب زمان. اولیای خدا بعد از معنی تقوا یک و بعد از اعمال تقوا در زندگیشون دو، به اون چهار منزل رسیدن. بعد از اون چهار منزل رسیدن به این که اخذ و راحت بله، در سختی راحتی را پیدا میکنم. من به نظرم داریم میرسیم به این که نه سختی رو میکنن که به راحتی برسند، سختی براشون راحتی میشه و تشنگی براشون سیرابی میشه. اینو میخوایم نقطه روش کار کنیم. یاد داشته ما از این قراره، چون فهمیدن در این دنیا امنیت کامل و نه آرامشی بی خلل وجود دارد، دگرگونی در شیوه زیستن را پیشه کرد. یعنی اینا اصلا یه فرهنگی را آوردن که این فرهنگ با فرهنگ بقیه خب نمیخونه. بقیه سختی هم که میکشن دوم میدن وامشون، حالا فعلا قسطشون میدن تا انشالله تموم بشه دیگه پولشون به دستشون بیاد یه کاری بکنن. یکی از تلاشش اینه که آنی که یک پول اومد دستش از شرش راحت شه، یکی از میدوه پولی به دست میاره که از شر اون سختی راحت شه. تو سیره ائمه و اولیا دیدن که آنی که یه پولی دستشون میاد از شرش میخواستن راحت شه. یکی از تا بیت المال و کفشا جارو نکنه نمیره بخوابه، یکی از بیت المال رو پر میکنه درش قفل میزنه تا بتونه راحت بخوابه. اینا ساده ترین شکلش هست دیگه. آن کس که با توجه صرف به خدا رستگاری را طلب می کند، شیوه زیستنش آنچنان نیست که سختی هایی که طبیعی یک نوع زندگی خاص هست را از خود دفع کند. من دلم می خواست باب این گجا باز بشه، شاید هم حالا بابش هنوز زمینش آماده نیست. آیا طبیعی است که در یه زندگی حسینی یه همچین مصیبتی پیش بیاد یا طبیعی؟ یعنی اگه امام معصوم است و محال است بهتر از این بشه و نکنه، تا ایناش که هیچ مشکل نداره، پس حتما این زندگی پیش میاد. حضرت هم فرمودن که اگرم امشب برید، من بیعتمو از شما برداشتم، هیچ گناهی نکردید. خب دیدیم که یه دی خاص فقط موندن، حتی قبلش رفته بودن و بعید شب عاشورا کسی رفته باشه، اما اینا چرا نرفتن؟ خب اینا انگار وارد همین فرهنگ شدن که مستقیم با خود سختی میخوان ارتباط برقرار کنن. اگه اون فرهنگ نباشه دلشون میخواد هم امام حسین پیروز بشن هم اینا نمیرن. ولی ظاهرا کربلا برای این نبود. به قول عمان سامانی، هر که جسد از سوختن پروانه نیست، رهرو به ما را هوای خانه نیست. هر که جسد از سوختن، طور نیست آدم از سوختن به جهدا، ولی تا اینجا نمیگم. اون چیزی که عرض میکنم همه نتونستم بگم که یه فرهنگی ساقا که حضرت آدرس شده در که اینو اصلا بنا نیست که سختی را نخواد. یاد داشته ایما اینه، چون سختی ها اینا حتی که میگن هیچ کدوم این حرفا که میزنم کامل نیست، موندم گفت من گنگ خواب دیده، نمیگم شما کر، اما من گنگ خواب دیده، یعنی حس میکنم یه چیزای بزرگی هست تو این نگاه حضرت و خیلی دلم میخواد که واقعا دلم میخواد من و شما واردش بشیم. بنده خوب دیدم، دوستان میدیدم، باشون بودم، مدت ها هم بودم، هنوز حس میکنم که دنبال اینن که از این سختی بگذرن که به راحتی برسن، طوری نیست. ولی بالاخره ما هم زبون نیستیم، ما معتقدیم که ما کنار امیرالمومنین دنبال اینیم که این سختی آسونیه. دوباره میدونم شاید بگین که یعنی سختی آسونی میشه، نمیدونم اینا دو جور برداشت میشه کرد، یکی این که سختی آسونی میشه یا این که نه اصلا این سختی که ما میکشیم هم سختمونه و از سختی هم نمیخوام دران، اما همین آسونی است که سختمونه. من فکر کنم دومین نهایت کاره. نالم و ترس ناخوش او، ناخوش او خوش بود بر جان من. این بار یه سلوک یه جایی داره. بس من تلاش میکنم با این یاد داشته بر که یه چیزی بگم. حد اقلش توکلش، توکل انسان را، توکل انسان به خدا باید چنان کامل شود که از تسلی یافتن، که از تسلی یافتن از هر چیزی بی‌نیاز است. بی‌نیاز است. نمونه‌اش هم شما دیدید حضرت یعقوب علیه السلام می‌فرماید صبرون جمیل، یعنی صبر قشنگ. نتیجه‌اش چی شد؟ نتیجه‌اش این شد که حضرت یعقوبی که پشت کنعان یوسف بود، نمیدیدش، به جایی رسید که پیراهنش از مصر را انداختن بوشو شنید دیگه. بالاخره این صبر جمیل، یعنی قرب چی بهش میگم؟ دوری یه دوری از یوسف پیامبر اونچنان برای ایشون پرورندگی داشت که بعد بصیرتش تا اینجا رسید که بصیرتش به جایی رسید که حتی این پیراهن بصیرش هم کنه، چشمش هم شفا داد. چاله اون فرق قضیه میگه که انسان را به جایی رسونه که اصلا تسلیش رو دنبالش نیست، خود رویت حق براش محور میشه. وقتی از تختی استقبال کردیم، حالا این خوبه، این نکته خوبیه، این که حرف متوسطه، شیطان راهی برای اقوای انسان نمیابد. یعنی اینا شاید بتونیم بگیم این مرحله مقاله مخلصین بشه. چرا که با سختی ها به خضوع میرسیم و شیطان کبر ما رو تحریک میکنه. ما باید همواره با چیزی در نبرد باشیم. خب حالا وقتی بخوایم با شیطان در نبرد باشیم، مگه زیباترین نبرد نیست؟ باید از افق سختی ها امید به آسانی ها نداشته باشیم. خود این که در جنگ شیطانی و در سختی ها آسانی برامون باشه، در جهان جنگ این سختی، این در جهان جنگ این شادی بس است که براری بر عدو هر دم شردم شکست. یعنی شما امروز شیطانه بخواید بزنید، زنید به چی میزنید؟ چه زنید که میخواسته چشم شما را حال بیارد با نگاه به یه نامحرم؟ محلش نمیزه، نمیخوام حال بشم. گوش شما را، شما میدونید که بالاخره ما به قول بزرگان میگن اعضا یک نوع لذت دارن، لذت چشم به دیدن زیبایی هاست، لذت نفس اماره اینه که این زیبایی ها دیدن چی باشه؟ حرام باشه. میگه که نه، تو اصلا دوست نده، تو اصلا میخوای همیشه تخدیر داشته باشی. سختی این که با این به جنگی، وقت میگه این آسانی، من دیگه شما رو هم خسته کردم، دیگه هم سعی میخوام بکنم این فراز رو تکرار نکنم جلسه آینده، پس یه بار دیگه میخونیم ببینیم چی شد. دیگه به عهده شما، حکیم بزرگی که تا قیام قیامت سخنش زنده است و کارساز، داره با ما حرف میزنه. میگه که اولیای خدایی که تقوا رو شناختن یک، بر خودشون هم کردن دو، به اون نتایج چارگانه با تقوای خودشون نظر داشتن. من هنوز تو منزل سوم گیر دارم، یعنی دوباره هم تکرار میکنم، در این چارتا تقوا را داشتن نگاه میکردن که به این چارتا برسند، اون وقتی که داشتن قضا را کنترل شده میخوردن به امید این که شب داشته باشن. منزل سوم این سه تا کار را کردن، نتیجه چی شد؟ به چی رسیدن؟ فأخذ الراحت بالمثل، دیگه اینها راحتی را به سختی به سختی ها گیر آوردن و سیرابی را در تشنگی ها. خداوند حق امیرالمومنین که قهرمان قهرمان است در زیباترین سیرابی ها، ما را از اون سیرابی ناب علوی محروم مگردان. اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله.